بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا میشه گفت که هر کسی که مدیونه و بدهکاره، مثل مفلس مهجور، دینش به عهده بیت الماله یا اینکه نه به عهده خودش؟ اون جلسات قبلی روایات شیعه رو خوندیم، حالا امروز یه چند تا روایت از اهل سنت که دیدگاه های سنی ها رو عرض بکنم. تو روایات شیعه هم دیدید که اون روایتی که تو وسایل شیعه بود مال کتاب خلاف، عرض کردم که اون روایت با این که صاحب وسایل از خلاف نقل کرده، ولی اون روایت مال اهل سنته که تو وسایل اومده بود. حالا روایات اهل سنت رو میخونم. اول توی این کتاب سنن ترمذی، که حالا سنن ترمذی معمولا بهش میگن ترمذی، ولی اسم اصلیش از الجامع الکبیر. سنن ترمذی جلد 2 صفحه 369 حدیث 1070. این کتاب ترمذی چاپ های خیلی متعددی داره، خیلی چاپ زیاد داره، ولی بهترین چاپ این کتاب که در کل دنیای اسلام این بهترین چاپشه، این کتاب چاپ بشار عواد، این بهترین چاپ کتاب ترمذیه، این چاپی که دست منه. حدیث اینه که حدثنی ابوالفضل مکتوم ابن العباس ترمذی قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل، همو عقيل ولی عقيل درستشه، قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه ابن عبد الرحمن عن ابي هريره. قال سندش رو بعد توضیح میدم. حدیث اینه که ابو هریره میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یؤتا بر رجل المتوفا علیه الدین، گاهی یه مرده ای رو می آوردن پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز بخونه و این میت بدهکار بود. فیقول هل ترک لدینه من قضاء، پیغمبر می فرمود که آیا این میت چیزی هم گذاشته است که دینش را ادا کنند یا خیر. هل ترک لدینه من قضا، این هم تو این حال این ترمذی جال این چاپ هم گفتم بهترین چاپ دیگه بشار عواد. تو روایات شیعه هم این تعبیر خب خیلی بود، ولی حالا بعد روایت دیگه میخونم. ببینید این که میگیم هل ترک لدینه قضا، قضا یعنی چیزی که دینو ادا کنن، این به احتمال زیاد اشتباه. هل ترک لدینه فضلن، احتمالا این فضلنه نه قضاءن، قرینه داره ده. حالا بعد قرینشو میگم. آیا برای دین خودش فضل یه چیزی گذاشته، نمیگن قضا، آیا برای دین خودش یه فضل یه مالی رو گذاشته که ادا کنن یا نه؟ یعنی معمولا زمان پیغمبر، زمان پیغمبرم خب وضع مالی مردم خوب نبودی. فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، اگر به پیغمبر عرض می‌کردند که انَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، حالا تَرَكَ وَفَاءً احتمالاً اشتباه است، تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً، اگر به پیامبر عرض میکنه که لدینهی برای بدهکاریاش چیزی رو وفاء دین گذاشته. صلی علیه، پیغمبر برای میت نماز میخوند. و الا اگر که مثلا بدهکاری داشت و چیزی هم نداشت که بدهکاریش رو ادا کنن، قال للمسلمین صلوا علی صاحبکم، به پیغمبر میفرمون من نماز نمیخونم، شما برش نماز بخونید. فلما فتح الله علیه الفتوح، اما بعد از فتح مکه، فتح الله علیه الفتوح بعد از فتح مکه، قام فقال، پیغمبر فرمود انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، من سزاوارترم به مؤمنین، یعنی ولایت دارم بر همه مسلمانان. فمن توفی من المسلمین فترک دینن علی قضاؤه، هر کس بمیره تو بدهکاری داشته باشه اداء دینش گردن منه. و من ترک مالا فهو لورثت، اگر که مالی جا گذاشته مال به ورثه میرسه، اگر هیچی جا نگذاشته دینش به من میرسه. این حدیث دلالتش خیلی خوبه، بفرماد که ترک دینن علی قضاؤه. بعضی اون روایاتی که مال شیعه بود اینطوری بود که من دین او را ادا می کنم، این دلالتی نداره که یعنی حتما دینش گردن منه. پیغمبر داره می فرماد من دینش را ادا می کنم، اما واجبه بر پیغمبر ادا کنه این معلوم نیست. اما این حدیث که می گوید ترک دینن علی قضاؤه، هر کس که دینی را باقی بگذاره علیه، دینش گردن منه، این منش اینه که یعنی هر مسلمانی که مدیون باشد و بمیرد و نمیتونه دینش رو ادا کنه، دینش به گردن حاکم شهر یا به گردن بیت الماله. یعنی دلالت حدیث خیلی خوبه، اما سند حدیث، من دو تا نکته درباره سند حدیث هستم. قبلنم چند بار اینو گفته بودم، بین تو روایات سنی ها به صورت کلی برخلاف روایات شیعه، تو روایات شیعه بررسی سند، که باز اینم روشن باشه، ببینید ما الان بحث فقهی که داریم میکنیم، تو بحث فقهی ارزیابی حدیث یه جوره، اما اگر بحث مثلا تفسیر باشه، تو تفسیر یه وقت اینجوری بحث حدیث مطرح نکنید که بگیم که این راوی ثقه است، این ضعیفه، این معتبره یا معتبره، اینجوری نیست. تو فقه با یه اینجوری بحث کنیم، بگیم این راوی ثقه است یا ضعیفه. تو تفسیر سبک دیگه، تو کلام، تو اعتقادات یه جور دیگه باید با حدیث برخورد کرد. باز مثلا فرسونی تو اخلاق یه جور دیگه. خب حالا تو بحث فقهی ما شیعه ها اینجوری بحث میکنیم. بله خیلی باش چشم. بین توی فقه ما باید اینطوری بس کنیم که این آدم موثقه یا نه، که اینه بهش میگوین وثوق به مخبر، که سبک مثلا آیت الله خوی، یا این که نه مخبر رو کار نداریم کلام رو کار داریم، اینه بهش میگوین وثوق خبری. که همین امروز حالا تو جنبندی که خواهم گفت اینو مطرح میکنم. پس یه وقت وثوق به شخصه، یه وقت وثوق به چی؟ به کلام. مثلا نهج البلاغه نوعا سند نداره، اما نهج البلاغه سند نداره، اما ما وثوق به خود کلام داریم، اون میشه وثوق به کلام، به خبر. اما اینجوری که بحث بکنیم که این آدم ثقه است یا ضعیفه، میشه وثوق به مخبر. آیت الله خویی طرفدار وثوق به مخبره، مثلا آیت الله مکارم طرفدار وثوق به خبره. این توی فقه. اما مثلا تو تفسیر که میخوایم بحث کنیم، تو تفسیر وقتی حدیث میارند، یعنی اولا ما که خوب روشنه کلام صحابه و تابعین و حجت نمیدانیم، اما معنیش این نیست که کلام صحابه رو که حجت نمیدونیم بذارید کنارا. کلام صحابه و تابعین حجت نیست، اما مؤثر در فهمه، ولذا باید بخونیم. با اینکه حجت نیست ولی تأثیرگذار در فهمه. خب ملاک ارزیابی حدیث توی تفسیر اینه که حدیث با قرآن جور در بیاد و موجب علم بشود. به عبارت دیگه حجیت خبر مربوط به تعبد به عمل، که میگه خبر ثقه حجته، یعنی شارع تعبد میکند که به این عمل کنید، و خبر توی تفسیر عمل نیست، ولذا اصلا تعبد به حجیت معنا نداره. تعبد به حجیت اصلا معنا ندارد، خلافاً لچیزایی که مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی تو اون کتاب مقدمه تفسیر گفته. خلافاً لعو باید بگیم که حجیت خبر تعبد به عمل، تو تفسیر تعبد نداریم. اون موقع تو تفسیر وقتی میخواییم ارزیابی کنیم یه حدیثی درسته یا درست نیست، حدیث باید با سیاق آیات قرآن جور در بیاد. این ملاک ارزیابی حدیثه. یا اینکه مثلا فرض کنید که با تفاسیری مثل تفسیر طبری یا مثلا تفسیر عیاشی یا تفسیر قمی، این تفاسیر با اینا رو باید ارزیابی کرد. این مثلا سبک ارزیابی حدیث توی تفسیر، ولذا سند درست باشه یا نباشه اصلا ملاک نیست. این بله. نه اونجا شیخ مثلا تو باب غنا که میاره یه بحث میکنه که میخواد بگه غنا حرامه به عدل عربه، و بعد از کتابو که میگه روایات تفسیری اینجا میاره، بعد که میاد توی بحث روایت فقهی اینجا دیگه روایت تفسیری نمیاره. تو مکاسب هم همینجوری. و اما نه تو اخلاق بس تسامح عدل سنن، تو آداب عدل تسامح در عدل سنن، تو آداب تو اخلاق ملاک اینه که حدیث باید با عقل جور در بیاد. توی اخلاق ملاک صحت و عدم صحت حدیث مطابقت با احکام عقلی است. تو آداب اونجا تسامح عدله سننه. این حالا خیلی بحث زیادی میخواد، ولی حالا همین چند جمله بینید فقط باشه. حالا بله بینید الان یه نمونه عرض بکنم. بینید این فقهایی که هم فقیهن و هم مفسرند، مثل علامه طباطبایی، مثلا آقای استاد عبدالعلای سبزواری، هم فقیه 30 جلد کتاب فقهی داره، تفسیر هم داره. یا مثلا فرض کنید که آیت الله خویی، این آقایونی که هم کتاب فقهی دارن هم کتاب تفسیری دارن، میبینید که تو فقه یه جور با حدیث برخورد میکنند، تو تفسیر یه جور دیگه با حدیث برخورد میکنند، و همین درستش همینه ها. مثلا همین استاد عبدالعلا ها کتاب مهذب الاحکام مفصل بحث سندی میکنه، اما وقتی میرسه به بحث مواهب الرحمن که تفسیر حدیث فراوان میاره، اما بحث اینجوری که این آدم ثقه است یا نیست اینجوری بحث نمیکنه. بحث این که حدیث با سیاق آیات جور در میاد یا نه. بل اما با سیاق آیه نه دور نیست. ببینید این اشتباهی که بعضی بزرگان ما کردند و بعضی آقایون مثلا اومده گفته که یعنی اینجور چیزا رو نخونده، همینجوری درس فقه و اصول هم خونده، حالا اومده سراغ قرآن احادیثی که مربوطه به تفسیره مثل فقه و اصول بحث کرده، تو کتابش نوشته حتی یه دونه روایت درباره شأن نزول های قرآن روایت درست حتی یک دونه نداریم. این از این جهت درست میگه که بررسی سندی بخوای بکنی حتی یه دونش هم درست نیست. ولی خب اصلش اشتباه کرده این آقا، اشتباهش همینه که تو تفسیر که نباید مثل فقه عمل کرد. هر علمی برای خودش ملاک ارزیابی داره، اینا رو اشتباه کرده. حالا این دیگه خیلی بحث زیادی میخواد، یه درس طولانی. نهج البلاغه هم که آقا فرمود بین سنی ها معمولا نهج البلاغه رو میگن مال سید مرتضاست، ما شیعه ها میگوییم جمع‌آوری سید رضیه. این یه چند تا پایان نامم تو الازهر در این باره نوشته شده که اونا میگن که سید مرتضی اینو جمع‌آوری کرده. اما حالا چه این که سید مرتضی چه سید رضی، حالا اینش خیلی مهم نیست. اون چه که مهمه که این وهابی ها یا دیگران اشکال میکنن اینه که میگن اینا سند نداره، یا اینکه اینها رو خود سید رضی یا سید مرتضی درست کرده. اونم جوابش همه کارای آقای عبدالخطیب عبدالزهرا یا اون آقای عبدالخان، اینه که چند نفر اومدن کتاب نوشتن که این احادیثی که توی نهج البلاغه است جدای از این که حالا درست یا نادرست، ولی تمام اینها تو کتابهای قبل از سید رضی موجوده. این بهترین شاهده بر این که پس سید رضی یا سید مرتضی اینا رو جعل نکرده، چون دونه دونه اینها رو تو کتابهای قبل از این بزرگان پیدا می شود کرد. و کتاب عبدالخطیب عبدالزهرا کلش همینه دیگه. خب حالا کلامی طول میکشه بخوام بگم، یا مثلا فلسفی، مثلا آیت الله حسنزاده خدا رحمتش کنه تو 1001 نکته خیلی زیاد این مطلب رو تو احادیث کلامی و فلسفی داره، تو کتاب مجموعه مقالات آیت الله حسنزاده هم هست. خب اینو گفتم که ما شیعه ها با حدیث چجور برخورد میکنیم، که گفتم که افراد و با راوی ها رو بحث بکنیم. اما سنی ها این نه اون دور کانادا، و اما سنی ها اصلا به این کار ندارند که این آدم ثقه است یا ثقه نیست، این مهم نیست براشون. ملاک صحت و عدم صحت حدیث اینه که بخاری و مسلم به این حدیث اعتماد کردند یا نه. به این حدیث ها ممکنه، این ممکنه این واقعیته که دارم میگم، یعنی عملا این جوریه ها. خب هیچ کس در وساقت امام عسکری که شک نداره، که شیعه و سنی نداره فرقی نمیکنه، یعنی به هر حال ما که میگوییم امام معصوم علیه السلام و اهل سنت هم حالا نمیگن امامه، ولی خب امام عسکر به که همه قبول دارن که بزرگیه. اما چون بخاری و مسلم از این امام سلام الله علیه هیچی نقل نکرده، با اینکه قبول دارن که چیه موثقه، اگر یه حدیثی تو سندش امام عسکری سلام الله علیه باشه اینا قبول نمی کند و هیچ کس هم تو این شک ندارد که خوارج کافرند و از یهود و نصارا هم بدترند. هر کسی میگه یهود و نصارا پاکند ولی میگه خوارج نجسند، توی شکی نیست. شیعه و سنی هم نداره دیگه، سنی هم خوارج نجس میدونن. اما خوارج اگر که تو صحیح بخاری یا مسلم اسمشون اومده باشه، سنی ها به حدیثش اعتماد میکنند. یعنی این ملاک ارزیابی حدیث برای سنی ها اینجوریه ها. خب حالا این حدیثی که حالا خوندیم، ببین پس اینا رو دیگه کار ندارم که حالا ابو هریره موثقه یا نه، این ملاک نیست. ملاک اینه که ابو هریره رو آقای بخاری تو این بحث بهش اعتماد کرده یا نه، که اعتماد کرده. خب بله، حالا اون علت این که دارن اینها، گاهی کتاب رجال میخواد شرح حال بگه، ترجمه است، شرح حال نویسیه. مثلا کتاب تهذیب الکمال 33 جلد، ولی همینجور گاهی کتاب های رجال مال آدمایی که احادیث غیر صحاح سته رو معتبر، مثلا فرض کنید کتاب معجم تبرانی، معجم تبرانی جز صحاح سته نیست. وهابی ها مطلقا غیر صحاح سته رو قبول ندارن، میخواد راوی هاش درست باشه میخواد نباشه. حدیثی که مثلا تو معجم تبرانی یا حاکم نیشابوری اصلا قبول ندارن. کتاب مثلا فرض کنید 10 جلد کتاب مجمع الزوائد منبع الفوائد، کتاب مثلا 30 جلدی سنن بیهقی، اینجور چیزا رو که وهابی مطلقا قبول ندارن. اما غیر وهابی ها سنی ها اونا توشون اختلافه که آیا غیر صحاح سته مثل اینا که نام بردم و اینا معتبره یا نه، وقت کتاب رجال برای اینا میخواند. خب بله بله، اگر که بخاری و مسلم، بله بله، آره دیگه، مثل خوارجا و مثل امام عسکری. گفتم چون امام عسکری تو بخاری و مسلم نیامده اعتماد نمیکنند، خوارج که اومده اعتماد میکنند. خب الان پس این آدم ها، مثلا این گفتم حدثنی عقیل عن ابن شهاب اخبرنی ابو سلمت ابن عبدالرحمن عن ابی هریره، اینا نه این که تو صحاح تو صحیح بخاری و مسلم اومده، این حدیث برشون میشه چی؟ معتبر. حالا بله عقیل، عقیل. خب یه نکته الان حدیث های بخاری و مسلم رو میخونم که وقت معلوم بشه این حدیث اینا قبول دارن یا نه. نه این فقط دلالت میکنه که اون موقع پیغمبر اکرم قبل از فتح مکه پول نداشت، بعد پیغمبر بود اما پیغمبر نداشت. این فقط منش اینه دیگه. خب یه نکته دیگه بینید، این نکته رو چند بار گفتم چون این خیلی ها متاسفانه دیدم تو خود قومم تازگی یه آدمی چیزا نمیخونن، متاسفانه قلم به دست میگیرن یه چیزا مینویسن به ضرر دین میشه. همین اسا یک کسی یه کتابی نوشته، حالا وهابیا و اینا خیلی اینا رو مینوشتن، تو قومم تازگی یکی نوشته اینا، میگه که احادیث شیعه اعتبار نداره به خاطر اینکه احادیث شیعه معنعنه، یعنی هی میگه ان فلان ان فلان ان فلان و معنای معنعنم اینه که یعنی نشنیدم از فلانی نقل شده. یک کسی هم یه وقت یکی از مراجع میفرمود که تو مارم از اون منبر که میرید نگویید که قال الصادق علیه السلام، بگویید ان الصادق. اونم تو ذهنش همین بودا که یعنی بگید ان، انم یعنی نقل شده، من نمیدونم راسته یا نه، که نسبت قطعیم به امام نداده باشید. ولی اگر بگویید قال صادق داری قطعا به امام نسبت میدید، اگر دروغ باشه خلاف باشه مشکل داره. یک کسی کتاب نوشته گفته احادیث شیعه همه معنعنه، معنعنه منیش اینه که یعنی حدیث رو نشنیدم. وقتی حدیث رو نشنیده پس دیگه حدیث میشه بی‌اعتبار. جوابش اینه ها، ببینید حالا این همین حدیث که حالا خوندم و حدیث اینطوری بود، قال حدثنی الیس، ببینید بعد گفت اون وهابیا گفتن که احادیث ما یعنی احادیث وهابیا همش اخبرنا انبعنا حدثنا، ولی احادیث شیعه انه و از شیعه بی اعتبار میشه از سنی هم معتبر. جوابش این است، بین الان همین حدیث، حدثنی الیس قال حدثنی عقیل، الان اینجا گفت حدثنی عقیلا، ولی همین حدیث با همین سند وقتی تو بخاری و مسلم اومده که بخاری و مسلم اعتبارش از ترمذی بیشتره دیگه، همین حدیث اونجا که اومده این طوریه ها، حدثن لیس ان اقیل، معلوم میشه که پس در اون زمان چه بگویند ان فلان چه بگویند حدثنی دوتاش یکیه، چون همین حدیث را بخاری و مسلم که نقل میکنن میگن چی؟ میگن ان اقیل، این همون حدیثی که نقل میکنه میگه حدثنی عقیل، و راوی دیگه هم همینجوری ها دوباره میگه که ان ابن شهاب قال اخبرنی ابو سلمه، اخبرنی یعنی ان نداره دیگه، در حالی که تو بخاری و مسلم اینجوریه ها، ان ابی سلمه، ان ابی سلمه. پس این خیلی واضحه که در اون زمان هیچ فرقی نمی کرده که بگوین اخبرنی فلان یا بگوین ان فلان، هر دوش به معنی شنیدنه. پس وقتی کلینی تو احادیث شیعه می فرماید ان علی ابن ابراهیم، این ان نه یعنی از او نقل شده، یعنی اخبرنی یعنی حدثنی، این منش داریم، ولی حال من خواستم از اینه که به ما اشکال می گیرن جواب کتابای خودشون بدم. نه 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 خب اما حالا صحیح بخاری و مسلم، حالا دیگه من خود کتاب نیوردم زیراکس شو آوردم، توی صحیح بخاری حدیث شماره 2298 صحیح بخاری، بین همین شروع حدیث، اینجا شروع حدیث، حدثنا الیس ان اقیل، اونجا بود چی؟ حدثنی اقیل، اینجا هست ان اقیل، ان ابن شهاب با اینکه اونجا بود اخبرنی شهاب، ان ابی سلمه با اینکه اونجا بود اخبرنی، ان ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یؤتا بالرجل المتوفى علیه الدین فیسأل هل ترک لدینه فضلا، اونجا بود هل ترک لدینه قضاء قضاء، اینجا هل ترک لدینه فضلا، فَإِنْ حُدِّسَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً سَلَّا، اگه میگفتن بله یا رسول الله چیز گذاشته است که قرضشو ادا کنیم، نماز میت میخوند، و الا قال للمسلمین سلوا على صاحبكم، خودتون نماز برش بخونید. فلما فتح الله عليه الفتوح، بعد از فتح مکه، قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. این یه حدیث بخاری بله نه همش سندش هم یکی بود، دوباره همین حدیث رو آقای بخاری همین حدیث رو بله حدیث شماره 6731 قبلیه 2298 بله چون قبل از فتح مکه پول نداشته ولی چون پول نداشت حدیث 6731 همین حدیث ان ابن شهاب حدثنی ابو سلمه ببینید قبل اینو گفته بودم بخاری یه حدیث رو هر جا نقل میکنه یه جور نقل میکنه کاملا به عکس علامه مجلسی و مرحوم کلینی مجلسی اگر یه حدیث رو صد بار بخواد نقل کنه واو و فایی هم اشتباه نمیکنه همش یه جور نقل میکنه مجلسی ها رضوان الله علیه الان مثلا همین حدیث رو بینی آقای بخاری اونجا که نقل کرد گفت که ان ابن شهاب ان ابی سلمه اینجا میگه که ان ابن شهاب حدثنی ابو سلمه ان ابی هریره ان النبی صلی الله علیه و آله قال ان انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فمن مات و علیه دین ولم یترک وفاء فعلینا قضاءه بین 6 7 تفاوت با اون قبلیه داره یعنی یه حدیث وقتی دوبار نقل میکنه اونجا یه جور نقل که اینجا داره یه جور اولا اینکه یه 2 سطرش اینجا انداخته اینش که حالا هیچی نه همو حواس پرتیه این نه دروغایی که دربارش میگن میگن که بخاری اومد رفت بغداد یک کسی میخواست بخاری رو امتحان بکنه گفت که من چند تا آدم میارن چند تا حدیث میخونن شما بگو کدامش درسته کدامش غلطه 10 نفر اومدن هر کدامم 10 تا حدیث خوندند یعنی شد 100 تا حدیث بعد به بخاری گفتن کدامش درست بود گفت این 100 تا هیچ کدامش که درست نبود جدا کرد آدم رو گفت که مثلا این 10 تا 5 تا این بر بایستید 5 تا اوبر احادیثی که اینا خوندن سندش این بود که اینا خوندن احادیثی هم که اینا خوندن سندش این بود که اونا خوندن یعنی حدیث ها رو سنداش رو جا بید اینا رو در بار بخاری گفتن قطعا هم این حرف ها دروغه اینا نمونش هم ایناستا این که بخاری اینقدر بیدقت در نقله قطعا اونجور چیزی هم بلد نبوده اون قسلش که دیگه بله بینی این علا گفت که من ما تبع علیه دینون ولم یترک وفا ان در حالی که اونجا بود ولم یترک فضلن در حالی که توی ترمزی بود لم یترک قضا ان بعد اینجا من ما تبع علیه دینون اونجا من ما من المسلمین اینجا میگه هر کس بمیره بدهکاری داشته باشه گردن من اونجا میگه هر مسلمانی که بمیره و من ترک اینم یک موردش باز یه حدیث دیگه هم باز از همین بخاری همین حدیث ها حدیث شماره 5371 همین حدیث ها حدثنا اللیس ان عقیل ان ابن شهاب ان ابی سلمه ان ابی هریره یعنی همون جاها که اینا حدثنا بود اینجا شد انا این شاهد همون جواب اون اشکال اون بابا و اون چیزی که نوشته عنوان بحثم اینه هم بین عنوان بخاری عنوان بخاری اینه که من ترک کلن او زیاءن فعلیه من ترک کلن کل بینید تو قرآن هم هستیه و هو کلون علا مولا کل گاهی به معنی ایال یعنی کسی بمیره زن داره بچه داره هیچی هم این زن و بچه ندارن بخورند گاهی کلمه کل یعنی یتیم یتیمیه یعنی هر کسی مرد و یتیمی دارد یتیم خرجش به عهده پیغمبره صلی الله علیه و آله یا اینکه کل یعنی کسی که نه پدر داره نه فرزند داره. یا آدم مثلا حالا فرزین یه غریبه اومده تو این شهر، ازدواجم نکرد، این بابا اینو میگه کله. کله یعنی چی؟ یعنی بچه نداره خرچشو بده، پدرم نداره خرچشو بده، اینو میگه کل. و هو کلون علی مولا، میگه من ترک کلن، هر کی یه عیالی بچه یتیمی باقی گذاشت، او حالا این بخاری اعراب گذاشته زیا. آقا هم گمونم دیروز شما بودی گمونم فرمودید که زیا، من خوندم زیا. اگر که کسی بمیره و ترک زیا، من گفتم آقا فرمود زیا، اینجا بخاری هم میگه زیا. زیا به معنی اینه که یعنی کسی مرد و نداری یا جا گذاشت، ارثش چیه؟ نداری، اینه میگه زیا. اما مرس کردم که درستش زیا، زیا هم جمع زیعه، زیا مستره، زیا جمع زیعه. یعنی اگر کسی مرد زن و بچه یه فقیر جا گذاشت یا نه یه زمین جا گذاشته، میگیم اون زن و بچه خرجشون به گردن پیغمبر، علیه پیغمبر. اگر کسی مرد یه زمین جا گذاشت برسم نداره، این به نفع پیغمبر. یعنی کل علیه پیغمبره، زیا له پیامبره. شاهدش هم این است تو بعضی از روایات، تو سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه عبارت حدیثش اینطوریه ها، من ترک دینن او زیاءن فعلی و الی. این شاهد خیلی خوبیه که زیاء درسته نه زیاء. من ترک دینن، دین بدهکاری، این علیه پیغمبر میشه دیگه. او زیاءن، زیاء زمین، فعلی و الی. آره دیا آه. یعنی اون علا این به نفع، نه این که خب من میخوام یعنی شاهد بیارم برای این که زیا درسته نه زیا. علت این که اینو میگم اینه که چون بعضی از حتی کتابای سنی ها با این که اینا مثلا عرب بودن، اینا هم همون زیا را زیا خوندند و زیا معنا کردن، یا بخاری هم زیا اعراب گذاشته ها، ولی اینا غلطه. شاهد غلط بودنش این که این حدیث گفته علیه و الیه، و الیه را این شاهد خیلی خوبی است. به هر حال حدیث شماره 5371 این شد، ان اقیل، ان ابن شهاب، ان ابی سلمه، ان ابی هریره، ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یؤتا بالرجل المتوفى علیه الدین فیسأل هل ترک لدینه فضلا، فضلا نه قضاء، فإن حدث انه ترک وفاء صلى والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي من المؤمنين فمن توفي من المؤمنين. اونجا من المؤمنين نداشت که گفتم اون معنیش اینه که هر کس مرد، اینجا میگه هر کس مؤمن. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. اینو احادیث بخاری و اما صحیح مسلم. آقای مسلم خوب میدونید که شاگرد بخاری بوده، وقتی هم که بخاری اومد به نیشابور، امام هشتم سلام الله علیه که تشریف آورد به نیشابور، تا 4 فرسخ استقبال امام هشتم اومدند، تقریبا 20 کیلومتر. اما وقتی که بخاری اومد نیشابور 20 فرسخ اومدن استقبالش و صف کشیدند دست بخاری رو ببوسند. گاهی یه آدم چندین شبان روز تو صف میمون تا نوبتش بشه دست بخاری رو ببوسه. حاکم نیشابور به بخاری گفت که شما که اومدید تو این شهر، بیا بچه منو درس بده. آقای بخاری هم گفت که ببین من حرفی ندارم بیام خونه شما بچه شما رو درس بدم، ولی من شیخم، من استادم، استاد نباید بره خونه شاگرده، شاگرد باید بیاد خونه استاد درس بخونه. ولی احترام علم اینه، ولی زب بچه شما بیاد پیش من درسش بدم. حاکم نیشابورم بهش برخورد که بخاری اینو گفت، گفت با یه این حسابش برسیم. به یک کسی گفت که برو به بخاری بگو قرآن حادثه یا قرآن قدیمه. بخاری نشسته بود همینجور اینم تو صف بودن دستشون میبوسیدن، یکی اومد گفت که آقای بخاری قرآن حادثه یا قدیمه. بخاری جرأت نکرد جواب بده، اینجوری گفت، گفت تلفظ ما به قرآن حادثه، یعنی مثلا این قرآنی که حالا من دارم میخونم اینه که قبلا نخونده بودم. تا گفت تلفظ ما به قرآن حادثه، این بابایی که نوبتش شد که دستشو ببوسه 6 روز بود تو صف بود، نبوسید دیگه دست بخاری ها. صف پاشید و بخاری که این همه استقبال شده بود از شهر بیرونش کردن. یه نفر اومد بدرقش، همین مسلم، مسلم ابن حجاج نیشابوری. بعدم بخاری رفت تو خرتنگ، از قصه دق کرد و مرد. محل قبرش هم خرتنگه. سنی ها چو خرتنگم بده میگن قبرش توی سمرقنده، تو سمرقند نیستن، تو خرتنگ. خب آقای مسلم، آقای مسلم تو حدیث شماره 1619 به اینن همین حدیث ها میگه اخبرنی یونس ان ابن شهاب ان ابی سلمت ابن عبد الرحمن ان ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله، همون حدیث سا، کان یعطا بر رجل المیت علیه الدین فیسألو هل ترک لدینه من قضائن. اینن همینو نقل کرده که معلوم از رو بخاری نوشته. دوباره میگه که حدثنی عبدالملک ابن شعیب ابن لیس حدثنی ابی عن جدی، یعنی همون لیس، حدثنی عقیل حدثنی ابن شهاب حدثنی ابن ابی زئب کلهم عن زهری به هازل اسناد هازل حدیث، یعنی همین حدیث با سند دیگه. دوباره حدیث دیگه همین بخاری میگه همین حدیث با همین سند، عن ابی هریره عن النبی قال والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله بیده، این علال ارز من مؤمنن الا انا اول الناس بی، هیچ کس این نافیه، هیچ کس رو زمین مؤمنی نیست مگر اینکه من سزاوارترم. فا انکم ما ترک دینن او زیاءن، یا که گفتم زیاءن درسته، فا انا مولا و یکم ترک مالن فا الال عصبت من کانه، همون حدیثه ولی جور دیگه نقلش کرده. اون بود برسه، ای هست الال عصبه، همون حدیثه، همون حدیثه. دوباره حدیث همین حدیثا میگه که حدثنا ابو هریره عن رسول الله ان اول الناس بالمؤمن فی کتاب الله، هر کس که مالیو چیز کرد، من ترک دینن او زیعتن، این او ترک زیعتن، این بهتری شاهده بر اینکه اون زیاعن غلطه، زیاعن درسته. چون گفتم که زیاءن مستره، زیا جمع زیه، اینجا مفردش آورده که معلومه دیگه اون غلطه. خیلو اینم احادیث. آره دیگه بل بل. خب این بستگی داره به چی؟ ببینید این چند بارم من تالو گفتم این حال آل ارزا حالا حالا این بله این فرمایش این آقا را عرض کنم. ببینید ایشون فرمود کدام یک از این دو تا اعتبارش بیشتره، بخاری یا مسلم؟ اگر که غرب دنیای اسلامو در نظر بگیرید، یعنی مثلا آفریقا، اونجاها صحیح مسلم از صحیح بخاری معتبرتره تو آفریقا، مثلا کشور مغرب، الجزایر، مراکش، اونجا اینطوریه، اونجا صحیح مسلم ملاک. اگر که وهابیا و عربستان و اینا ملاک باشه، اینا بخاری بر مسلم ترجیح داره. و یکی از بدبختی های ما مینه گرفتاره، مثلا این ما این بلوچ های خودمون، اینا خب معمولاً اهل سنت حنفی اند، حنفی پیروان ابو حنیفه. این متاسفانه ختم بخاری هم اینا درست کردن دا، که ختم بخاری و بخاری بخونن دا این چیزا. اینا نمیدونن که ابو حنیفه اصلا مبغوز بخاری بود و بخاری اصلا هر بخاری یا هر وقت میخواست بگه ابو حنیفه میگفت ابو جیفه. اصلا خوبش رو بخواید کل کتاب صحیح بخاری علیه ابو حنیفه است، کل کتاب. یعنی این کتاب نه به عنوان یک کتاب حدیثی، به عنوان یک کتاب دشمنی با ابو حنیفه نوشته شده، از با بسم اللهش بگیره تا آخرش همش علیه ابو حنیفه است. این بلوچ ها حنفیند و همش ختم بخاری. در قدیم اینا اصلا ضد بخاری بودن، بخاری خیلی با ابو حنیفه بد بود. علتش هم قبلا یه بار گفته بودم که چرا اینا اینقدر با هم دعوا داشتند، اصلا احادیثش چرا مثلا این طوری شده بخاری تا علیه ابو حنیفه بشه. ولی خب حالا دیگه اونا دیگه این بخاری بچه بود 6-7 ساله، پهلوی یه استادی درس میخوند، ابو اسحاق ابن راهوی اسم استادش بود. استاد این ابو این بخاری، میدونی که خود بخاری مجوسی زاده سا بخاری، اینه که به ماشیه ها میگن مجوسی، خب خودشون بخاری مجوسی زاده سی. این بخاری 6-7 سالش بود، پلو این ابن راهوی درس میخون. ابن راهوی دشمن ابو حنیفه بود. به این بچه 6-7 ساله میگفت که اگر تا فردا تونستی یه اشکال به ابو حنیفه بگیری یه سکه بد میدم. به بچه 6-7 ساله میگفت. این بچه هم میرفت فردا و یه چیزی از ابو حنیفه پیدا میکرد و میومد میگفت که، حالا بچه 6-7 ساله ها، میگفت که ابو حنیفه اینجا اینا گفته و این اشتباهه. استاد میگو احسن باریکلا، عجب اشکالی به ابو حنیفه گرفتی، بیا این سکه رو بگیر. دوباره حالا اشکال این بچه که معلومه حرف بی ربطی است، دوباره میگو فردا اگه تونستی یه اشکال دیگه به ابو حنیفه بگیری یه سکه میدم. اینجوری این بچه بزرگ شد به اینکه اینطوری هی هر روز بخواد به ابو حنیفه ایراد بگیره، ایراده علیکی. کم کم که این بچه شد دشمن ابو حنیفه، دیگه استاد دیگه بنا کرد بگی که هیچ وقت بهش نگی رجولا، ابو حنیفه رجول نیستا، مردک بگو، بگو رجیل، این مردک. و هر وقت تو بخاری هم میگه رجیل یعنی ابو حنیفه. بعد کم کم دیگه استاد بنا کرد به اینکه این ابو جیفه، این مرداره، این ابو حنیفه، حنیفه رو جیفه میگو، این بچه هم بنا کرد به اینکه ابو جیفه، و این کتابو علیه ابو حنیفه نوش. یعنی کسی آرای ابو حنیفه رو بدونه بعد بخاری رو بخونه میبینه چیزو همش علیه ابو حنیفه است. به هر حال، و اما همین حدیث، حالا این دو ستارم بگم، این حدیثی که خوندیم که هر کس دینی داشته باشه دینش به عهده پیغمبره، غیر از این که تو بخاری و مسلم و ترمذی بود، این کتاب هم داره، یکی مسند احمد حنبل، دوبار همین حدیث اومده که مسند احمد حنبل به نظر اینا هیچ اعتباری ندارد، یکی هم تو بیهقی اومده، تو بیهقی هم سه بار، یکم تو سنن نسائی و یک تو سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه اینم که خود جز سای ستس، سنن نسائی هم جز سای ستس، ولی سنن نسائی هم بیام خدا این رو چکارشون کند، این سنن نسائی 6 جلده، همیشه 5 جلده چاپش میکنن، اصلا یه جلد این کتابو اصلا چاپ نمیکنن، به خاطر اینکه این سنن نسائی یک جلدش فضائل اهل بیت، اون یه جلد هیچ وقت چاپ نمیکنه، بلا کتاب 6 جلدیه ها. چون این نسائی آدم خیلی خوبی بوده، این همین یکی رفت به شام، یکی بهش گفت که فضائل معاویه رو نقل کن، گفت که معاویه که فضیلتی که من سراغ ندارم، فقط میدونم پیغمبر گفته که این هرچی بخوره سیر نمیشه، این همه اینو بلدم چیزیه، اینقدر لگت تو عورت این بیچاره زدن تا عورتش کشتندش، همه این نسائی را که صاحب یکی از سهاه ستس. به هر حال این حالا روایات سنیا، پس تا اینجا مقصودم این بود که اون حدیثی که شیخ در خلاف نقل کرد و وسائل از خلاف نقل کرد، اون همین حدیثی بود که مال اینا، اون که پس هیچ حدیثه. اصل مسئله از نظر اهل سنت که روشنه، پس اهل سنت فتوا هم میدهند که هر کس بدهکاری داره بدهکاریش به عهده کیه؟ بیت المال. اما شرطش این که بمیرد، اگر بمیره بدهکاریش بیت المال. ما تو روایت کافی خوندیم که ملاک مردن نبود، 1 سال بود، اگر 1 سال نتونست قرضشو ادا کنه مال بیت المال. و اما حالا جنبندی، روایت سنی ها رو دیگه کار نداریم، روایت شیعه 13 تا روایت بود، یکیش که مال اهل سنت بود میشه 12 تا روایت. بعد اون 12 تا روایت چند تاش تکراری بود که تکراری ها رو اگر حذف کنیم میشه 10 تا روایت، پس 10 تا روایت تو شیعه داریم. این 10 روایت تعبیرهای هر 10 تاش مختلفه، یعنی هر کدامش یه جوره، اگر بخوایم دسته بندی کنیم و طایفه بندی کنیم باید بگیم 10 دسته یه روایت داریم. مثلا یه روایت میگوید که از زکات میشه داد یا نه، یه روایت میگوید که به گردن امامه، یک روایت میگه که قضایش گردن امامه، یک روایت میگوید که گناهش گردن امامه، یه روایتش میگفت که 1000 درهم و 2000 درهم میشه از زکات داد، یه روایت میگوید که اگر که عالم عارف باشد و فقیر اونو میشه قرضشو ادا کرد. یعنی تعبیرهای روایات مختلفه. این روایاتی هم که از شیعه خوندیم، این 10 تا روایت ها، غیر از 1 دونه روایت تماما ضعیف السند بودند، یعنی 9 تاش ضعیف السند. اگر یک کسی سبک آیت الله خویی رو قبول داشته باشه، به سبک آیت الله خویی باید بگید که خب 9 تا روایت که ضعیفه که اونا رو که میگذاریم کنار، اون 1 دونه روایتی هم که صحیح بود این بودا، روایت صحیحش این بود، اگر عالم عارف فقیر بمیرد 1000 و 2000 درهم از زکات میشه برش داد؟ همین، بیشتر از اینم. پس غیر عالم نمیشه، بیش از 2000 درهم هم نمیشود، اونم فقط از زکات. این تنها روایت صحیح این بود. این اگر که نظر آقای خویی باشه رضوان الله علیه. ولیکن میشه گفت که با توجه به اینکه این روایات متعدده، یعنی 10 تا روایته، درسته 9 تاش ضعیف و سنده، ولی چند تا روایت ضعیف هر کدام مؤید و قرینه و شاهد میشود، و وقتی این همه شاهد زیاد داشته باشیم میشه بگی که به صورت کلی از مجموع من حیث المجموع این روایات استفاده میشه، مخصوصا که 4 تای این روایات مال کافی بود. درسته هر 4 تاش هم ضعیف بودا، ولی 4 تا روایت ضعیف، ولی هر 4 تا مال کافی. ولذا میشه بگوییم که مجموع من حیث المجموع دلالت میکند بر این که کسی که بدهکاره اگر که نتونست دینش رو ادا بکنه، دینش به عهده بیت المال هست. این حالا به صورت کلی. اونه قدر مطیقا مال اونجاییه که ما لفظ نداشته باشیم. بسال الله و علی محمد و علی طاهر.